بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يمكن أن يقال إن الأنثى الحاصل من كثرة الاستعمال مع القرينة حيث كان بحد يغني عن القرينة، فذلك غير محتاج في عرفهم إلى وضع واعتبار، بل يكون اللفظ حينئذ كالألم المنسوب للاهتداء في التاريخ. يا الله سبحانه وتعالى. بحثم این بود که تقسیم کرده بودن وضع را به وضع بالجهل و وضع بالاستعمال. آجا فرمودن که این تقسیم درست در نمیاد، چون خود وضع همون جهله دیگه، نمیشه بگم وضع دو جوره، یا بالجهل یا بالاستعمال. بله، اون چیزی که به وسیلش اون جعل صورت میگیره گاهی لفظ سریع هم میگه و ضعف، گاهی چیه؟ خود فعله، با فعل انشاء میکنه. اون فعل چیه؟ به کار بردن لفظ. بعد فرمودن که لذا میتونه در یک استعمال جمع کنه بین هر دو، حالا استعمال حقیقی یا مجازی، هر کدوم میخوا باشه یا هیچ کدوم نباشه. فرمودن اگر نشد حقیقی بودن را درستش کنیم، میگیم استعمال است، نه حقیقی نه مجازی. بعد راجبه وضع تعینی فرمایششون بود، که فرمودن که وضع تعینی چیه؟ اون تکرار میشه، اون استعمال تا حدی که چی میشه؟ موجب میشه که خودش تخصص اعتباری لفظ به معنا پیدا میکنه، القی وضعیه اعتباری. خب اون تخصص که پیدا شد، لازمش هم اینه که پس بدون هیچ قرینه این ذهن از لفظ به معنا پی میده، و اون وقت تو اون حالت ابنای اون لغت میبینن که آه حالا دیگه اعتبار درسته. اعتبار یعنی بگیم این لفظ مستلزم این معناست، این لفظ وضع علا هذا المعنا. مادامی که مجاز بود لم یوزد، قرینه این کار رو انجام میداد. وقتی که وضع تعینی شد یعنی مستقنی قرینه شدیم، حالا دیگه میبینه ها خود لفظ وضع علا المعنا، خود لفظ اعتباران دلالت دارد. اینا اول فهمید. و اختلاف اسباب الاعتبار و منشأه و وحدت المعتبر و تعدده مما لا يتحقق به التقسیم. این اشکال به اصل بحث که بگیم وضع دو جوره، یا بالجعل یا بالاستعمال، که منظورمون از بالجعل یعنی اعتبار مباشری باشه بدون کثرت استعمال، منظورمون از بالاستعمال چی باشه؟ همون وضع تعینی باشه. ببینید این وقت لافو اون روز عرض کردم که احتمال دوری نیست که همین جام و اما تقسیم الوضع اشاره به عبارت استادشون در بحوثون فل اصول باشه، که اونجا چی گفتن؟ کثرت الاستعمال داشتن مرمستان، ولی زار گفتم اگر به اون کلمه کثرتش نگاه بکنین زندور میره، که منظور آجا از اینجا چی باشه؟ عبارت بحوث باشه. اما با این وقت لافو اینجا که آخر کاب است، میبینید که نه، میتونه ناز به عبارت مرمستان این باشه در بحوث، که همه جوانش بررسی کردن جانب چی؟ یا الله. سلام علیکم و رحمت الله، صبحکم الله بالخیر. هر دو جهت را بررسی کردن، هم جهت این که ما منظورمون از استعمال دقیقا وضع به استعمال باشه، ولو به یه استعمال، یا وضع تعینی باشه، یعنی وضع تعینی که به وسیله کثرت استعمال حاصل شده. هر دوش بررسی کردن دیگه. پس و مرحوم اصفهانی هم که گفته بودن ولو کثرت را داشت، اما ایشون دو شق بحث را بررسی کردن که بگن این تقسیم استاد به هیچ وجه سر نمیرسه. تقسیم وضع ما بل اعتبار و مابل استعمال، چه به استعمال واحد باشه که بخواد بعد صورت بگیره و چه به چه کثرت استعمال. ولذا اختلاف اسباب اعتبار، اصل و نوع اعتبار هست که ابناء لغت در وضع تعینی هم به جایی میرسه که دیگه نیاز به قرینه ندارن، خودشون میبینن حالا دیگه وقت اعتباره، یعنی حالا وقت اینه که بدون قرینه معنا رو با این لفظ برسونیم در وضع تعین. خب اختلاف سبب های اعتبار که فعل باشه، استعمال باشه یا وضعتو باشه و منشأش که کثرت استعمال باشه، نه قرار داده خاص باشه، اینا وحدت المعتبر که یه نفر واضح باشه و معتبر که چیه اون لفظ نیست که دال بر معناست، اعتبار شده القی وضعی است دیگه، و تعددهو که معتبر متعدد باشه مثل وضع تعیونی، معتبر هم متعدد باشه مثل چی مشترک لفظ بره دو تا معنا یا ترادف دو تا لفظ بره یه معنا. اینا هیچ کدوم مما لا یتحقق به تقسیم، نمیگیم وضع دو جوره، میگیم که موضوع مثلا لفظ موضوع مترادفه یا مشترک، تقسیمی موضوع لفظه، ولی نمیگیم وضع دو جوره، یا وضع ترادفی یا وضع اشتراکی، تقسیم نداره، وضع که دو جور نیست که، دو ترادف اشتراک هم نه، وضعش یه جوره. درست شد. مما لا یتحقق به تقسیم، کما لا یتحقق تقسیم به چی؟ به تعدد زمان و مکان. صلاحی که عرض کنم تعدد دیگه، نگر در یک شم به وضع کرده، وضع هفت جوره، چه جوری هفت جوره؟ یا وضعی که روز شم بست یا تا روز جمعه، اون این تعدد زمان که تقسیم علمی نیست و همچنین مکان. خب نعم اینجا نکته خوبی را در بر داره.
سطح چهارم بلا تجاوز بین همکنم جمع،
بین الوضع و استعمال خاص بلا تجاوز. بلا تجاوز یعنی میخوام بگم مسئله وضع تعینی و کثرت استعمال و اینا اونجا منظور ما نیست، دو شکل کردن دیگه، اگر ناظر به حرف استادشون هم باشن، ولو در حرف استاد واژه کثرت بود، اما اینجا هر دو شقش هم میگن، میگن چه وضع بل استعمال، یعنی به استعمال الواحد، یه استعمال الواحد، یا نه الوضع به کثرت الاستعمال، که کلمه کثرت تو حرف بحوث هم بود. بلا تجاوز را تو دفتر 200 برگه اضافه کردن، یعنی استعمال خاص ممکنه به نحوه مجاز باشه دیگه، یک مورد به نحوه مجازی استعمال میکنیم، بعد چیه از اون استعمال مجازی بعد هم میخوایم بعض را صورت بدیم، این سابقه داره، قبلا برای وضع نشده بود، اما یه مورد استعمال مجازی میکنم به وسیله استعمال مجازی پی میبریم برای زمین فرا همیشه برای وضع حقیقی. اینجا میگن نه، ما نمیخوام بگیم که یه استعمال مجازی بکنیم بعد، نفس همین استعمال بدون اینکه صاحب آخه مجاز یعنی علاقه دو کارشه، یه پیش زمینه رو در نظر گرفتم دارم استعمال میکنم، میگن نه بحث مسئله اون نیست، بلا تجاوز یعنی استعمال خاص هیچ پیش زمینه در نظر نیست برای خودشه، بدون استنافن میخواد دال بشه، وضع بشه برای معنای مستعمل فیه خودش، نه اینکه این معنای مستعمل فیه رابطه ای داره با یه چیز قبلی، من به لحاظ اون علاقه که تجاوزم اون دارم استعمالش میکنم. چرا؟ چون اگر اونجور باشه استعمال میره به سوی چی؟ به سوی مجازی، میگه این مجازی بوده که استعمال مجازی بوده که به ما تمکین کرده چی را و مصحح بوده برای ما اون وضع دوم را، بخوام بگن نه استعمالی باشه که شایبه مجاز توش نباشه،
یعنی جایی فرض استعمال مجازی شده باشه و بخوام با همون استعمال مجازی و صورت بگیره دیگه داخل این امکنه نمیاد، از این یه جایی استعمالی میکنی مجازیه ولی با همون هم میخوایم وضع محقق کنی، جمع شده و از استعمال خاص و تجاوز استعمالش مع تجاوز وقت داخل این شق اول نمیاد.
شق اول که ایشون داره فعین امکنه فعین امکن الجمع بین الوز ولی استعمال خاص بلا تجاوز، یعنی شما میگیم ولی استعمال خاص به تجاوز.
اگه باشه اون پس جمع لحاظ آجو استقلالی اون فرض هم میاد دیگه، یعنی قائل باشه که جمع لحاظ آجو استقلالی میشه
بله
چه با تجاوز چه بی تجاوز
لحاظ آجو استقلالی
باشه یه خود سخت بکنم بگیم
لحاظ آجو استقلالی آلیش در معنی موضوع الان شدان نه لحاظ عالی برای من قبلی. حالا الان لحاظ عالی استقلال همین روز مطرح میشه. ببینید حالا من توضیحشو بر عرض میکنم که لحاظ عالی نه یعنی عالی برای من مجازی که مثلا قبلا بوده. منظور از من عالی رو توضیحش عرض میکنم باز فرماشید بعد دوباره بفرمید دیگر. خب نعم چیه؟ این نعم یه نکته خیلی خوبیه. یمکن ان یقال ان الانس الحاصل من کثرت الاستعمال مع القرینه حيث كان بحد يغني عن القرين فذلك غير محتاج في عرفهم الى وضع واعتبار اول قیبت یه قراشدی اعتبار بخواد از معتبرین رو در وضع تعینی فرمودن که به حدی میرسه کسرت که ابناء لغت میبینه حالا دیگه وقت اعتبار ابناء لغت میبینه وقت اعتبار سلام علیکم یا الله صبحتون الله صبحتون الله صبحتون الله اون نعم یمکنه یا قال زیل فرمایششونه که صبحتون الله در قسمت بالا این نعم میخوره به اون قسمت اینجا عبارت که فانه یبلغ الى حد یعنی استعمال و کثرتش به حدی میرسه که یرا فیه ابناء اللغه ملاک صحت الاعتبار قبلا مجازی بود، یعنی حتما در افاده مقصود مجازی از این لفظ نیاز به نصب قرینه بود، حالا دیگه اون قدر این مجاز استعمال شده که حالا دیگه ابناء لغت میبینن که میتونن اعتبار کنن، اعتبار میشه یعنی بدون قرینه وضع کنن این لفظ را علل معنا اعتبار وضعیت را انجام بدن، دیگه نیاز به قرینه نیست. این نعم استدراک از اینجاست که چرا حتما میگید که وضع تعینی وقتی کثرت استعمال پیش اومد به یه حدی میرسیم که ابناء لغت صحت اعتبار را میبینن ولذا بدون قرینه اعتبار میکنن لفظ را برای خود معنا، بگید اصلا به حدی میرسه که نیازی به اعتبار نیست، نه اینکه به حدی میرسه که حالا دیگه میبینن صحت اعتبار رو، به حدی میرسه که بدون قرینه افاده معنا میکنن و نیازی هم به اعتبار وضع ندارن. این خیلی مطلبه میفرمان که خب با تفاوتش چی میشه؟ میفرمان تفاوتش اینه ما یه وضع اعتباری داشتیم یه وضع تکمیلی. وضع اعتباری برای چی بود؟ وضعت رو اعتبار میکنم که این لفظ رو گذاشتم رو معنا، مثل که یه چیزی را چوبی را میذاشتم سر پرسخ، وضع مقولی بود، اینم اعتبار اون مقوله بود، اعتبار میکردم که این لفظ رو گذاشتم رو معنا. برای چی اعتبار کرده بودم؟ تا تو ذهن همه با این وضع اعتبار من اعتبار وضع من چی بشه؟ محقق بشه استلزام لفظ للمعنا، لفظ معنا را بیاره. خب این وضع برای این بود دیگه، حالا الان این محقق شده، یعنی لفظ میاد در اثر کثرت استعمال، این لفظ میاد بدون قرینه معنا میاد، و وقتی یعنی استلزام خودش پس یعنی تکوینن وضع اللفظ علی المعنا چی گذاشتدش؟ قبلا کثرت استعمال، کثرت استعمال با قرینه بود اما اون قدر زیاد شد که حالا دیگه بدون قرینه این لفظ خودش بر معنا گذاشته شده، پس کنه وضع مقولیه خودش گذاشته شده دیگه، وقتی خودش گذاشته شده چه نیازیه که ابناء لغت دوباره اعتبار وضع لفظ علی المعنا بکنن؟
حالا
به خاطر ذهن مردم، بله یعنی ذهن خاصیت داره، وقتی ذهن بین دو چیز جوش میده وقتی تا این اومد اون میاد این تداعی معانی خاصیت تکوینی ذهنه. خب وقتی در اثر کثرت استعمال طوری شده که این لفظ آمدنش همانو بدون قرینه ها آمدنش همانو آمدن معنا همان درست شد؟ خب پس این وضع اللفظ علال معنا تکوینه، اما منظور از تکوین نه یعنی یه چیز درائه ذهن، تکوینی در محدوده ذهن ما، خاصیت تداعی معانی که در ذهن
ما میبینیم بعضی موقع چیزایی هست با که حتی ممکنه سبقت ذهنی هم باشه، این رسطن بزن تا میگی یه اسمی میبینی فاهمه فردن تو ذهنشون بیارن
بدون قرینه،
بله بدون قرینه، ولی خود دوباره همون مردم معترفن که این مثلا اسمش نیست، دارم مثلا هنوز مجاز بودنش رو تصریف دارن، مثل بعض ما باید صفت ها برای بعضی ها باید علم پیدا میکنه اسمش چیز دیگه ایه، یعنی
خوزارن
یه عنایت خاصی میخواد که
میگن مجازه، میگن تعدد وضعه، اگر بگن اون مجازه نیاز به قرینه هست، مجازه مشهور مشهوره کثرت استعمال داره اما هنوز بی نیاز از قرینه نشده، بی نیاز از قرینه که اصلا لفظ همطور از دهن کسی بیرون میاد این معنا میاد تو ذهن، ملاحظه میکنید این منظوره، هیچ قرینه نباشه بیاد دیگه بیا بله میشه وضع تعیونی، خب میشه فرمایشیشون که دیگه وضع نمیخواد اعتبار کنیم، که آخه اعتبار برای اینه که یه آثاری برای اعتبار ما محقق باشه، من اعتبار میکنم که وضع تو لفظ علل معنا برای چی؟ برای اینکه مردم بفهمن دیگه بعدا این استلزام و لفظ معنا محقق بشه، حالا اینجا خودش هست، خود لفظ مستلزم معنا هست، وقتی هست دیگه چرا اعتبار بکنم؟ خود این میشه معنی حقیقی همون دیگه،
بالاخره قبلا یک معنی حقیقی بود، الان ما میگیم
دو تا حقیقی میشه دیگه، وضع تعینی که از مجاز مشهور آمده اینجا میشه الان، بعدی که وضع تعینی برای مجاز مشهور آمد از دو حال بیرونی تو منطقه هم گفته بودن، یا اون معنی حقیقی اول مهجور شده درست شد که این معنی میشه چی؟ میشه منقول، یا نه اون معنای قبلی مشترکان محجور نشده، هر دوش مردم استعمال میکنن بلا قرینه میشه مشترک، که اون وقت قرینه معینه میخواد، وقتی دوتایی شد قرینه معینه تو کلام میارن،
قرینه اینجا پس
قرینه
که
میفهمون قرینه
مطلق نیست،
نه قرینه یه مجازی که قبلا نیاز بود، قرینه
مجازن میگویند وضع تعیونی درسته، وضع و اعتبار و قراردادی کسی در کار نیست،
خب
ولی چون همون خاصیت وضع تعیینی رو داره، اون قضیه تبادل و جوش خوردن و از این اثر تکوینی در محدوده ایزنه نظام مجازا میگن وضع، نه اینکه وضع بفهمه که چرا میگن وضع، آخه واضح اینجا احتیاج
چه بخمون رو آبل خیلی نه ببینید اون بحث سر چی بود، کسی آمده میگه وضع دو جوره، وضع بالجعل وضع بالاستعمال، که کلمه کثرتن تو عبارت استادشون بود، این نعم خیلی توجیه خوبیه برای حرف استاد، اینو برمیگرده برای مطلبات که استاد چی گفتن، گفتن وضع دو جوره، یا بل اعتبار یا بل استعمال، کثرت استعمال هم کلمه کثرت آوردن، خب اولیشون چه فرمودن؟ فهمیدن درست نیم ما بگیم وضع دو جوره، یا بالجعل یا بالاستعمال، اون بالاستعمالش هم خودش همون بالجعله، چرا؟ چون وضع چیز جز جعل نیست، بعد گفتیم خب گاهی کثرت استعمال میاره، خب گفتم کثرت استعمال هم سبب میشه برای اینکه ابنای لغت اعتبار کنن جعل کنن، حالا دیگه میبینن اونقدر استعمال شده که حالا میتونن بدون قرینه جعل کنن اعتبار وضع کنن، قسمت اول فرمایش، لذا هم گفتم اختلاف و اسباب الاعتبار موجب نمیشه که ما بگیم دو جور وضعه، وضع یا بل اعتبار بل جعل یا بل استعمال، درست شد؟ وضع همون وضع است، تمام شد، منشأش دوتاست، سبب این اعتبار دوتاست، خب باشه خود وضعی که بیشتر تو نعم برگشتیه، برای چی؟ برای تعییده، نه واقعا وضع دو جوره، وضع دو جوره، منظور ما از وضع چیه؟ وضع یعنی علقه، رابطه بین لفظ و معنا، این رابطه دو جوره، یا بالوضع بالاعتبار بالجعل، یعنی اون وضع مقولی را ما شریک سازی می‌کنیم، اعتبار میکنیم وضع مقولی رو، درست شد؟ یه جور پس وضعی که اعتبار مقوله وضع بوده یه جور، یا اصلا اعتباری نیست در اثر کثرت استماع رسیده به جایی که اون چیزی که مغایت اون وضع اعتبار مقوله بود محقق شده. من اعتبار اون وضع مقولی میکردم اعتبارم، اعتبار میکردم برای چی؟ برای اینکه لفظ مستلزم معنا بشه دیگه. حالا شده، حالا شده بدون قرینه، خب پس نتیجه الوضع حاصله. نتیجه الوضع که پس وضع دو جوره، وضع چنین القیودی رابطه بین لفظ و معنا دو جوره، یا حاصل میشه به اعتبار وضع یعنی اعتبار مقوله، یا حاصل میشه در اثر کثرت استماع که کثرت استماع نتیجه الوضع رو میاد. پس عبارت به اصول اصول درست شد. به اصول اصول چه فهمودن؟ فهمیده الوضع اما بل اعتبار او به کثرت استعمال سر بشه و این نعم بله. دیگه اینجا همجور با درست کنم نه ولی اعتبار باشه اینجا میخوام بگه اصلا اعتبار نیست. ببینید تا حالا تا قبل از نعم این بود که وضع اعتبار است، درست شد؟ حالا چی سبب میشه اعتبار؟ گاهی کثرت استعمال کم بالا بود، کثرت استعمال سبب میشه که دیگه نیازی به قرینه نیست، ابناء لغت همه اعتبار میکنن و فهمده کثرت المعتبر، یعنی ابناء لغت همه خودشو معتبرن و باشن علاقه یا اعتبار است، درست شد؟ تو نعم چی میگن؟ میگن چرا میگید که ابناء لغت همه معتبرن؟ نه، ما میگیم کثرت استعمال به جای رسیده که اونی که غایت اعتبار اوناست محقق است، دیگه چرا اعتبار بکنه؟ اعتبار میکردن برای اینکه لفظ معنا رو برسونه، حالا خودش میرسه، وقتی میرسونه دیگه نیاز به اعتبار نیست. یعنی اعتبار وضع مقولی برای چی بود؟ برای این بود که لفظ داله بر معنا باشه که هست که بدون قرینه، وقتی هست نتیجه الوضع حاصلش، یعنی من به جای اینکه وضع کنم خودش وضع هست. مثلا اگر یک کوهی هست در یک جایی خدا قرار داده، همه میدونیم یا 6% مونده به فلان قریه، درست شد؟ خب این وضع تکوینیه، وضع مقولیه، وضع الله این کوه را اینجا 6% هم فاصله داره تا اون قریه، این وضع مقولیه دیگه، یه چیزی قرار داده شده. همین دور چیزی را میایم برای وضع مقولی قرار دادی که قرار داد درش دخیله، یه چوبی را میذاریم سر فرسه، اینم وضع مقولیه، اعتبار نیست، ولو اعتبار است برای اینکه دلالت بکنه برای اینکه فرسخ است. تو ذهن اگر کسی بیاد خبر نداشته باشه نمیفهمه اینجا فرسخه، اون اعتبار بیرون دیگه معلوم دلالتش میشه، ولی وضعش مقولیه. یعنی میبینین چوبا گذاشتیم چوب، اما گذاشتن لفظ رو معنا که مقوله نیست، یعنی معنا چیزی نیست که من لفظ رو بیام بزنم روش، فقط اعتبار کردم. یعنی همون جوری که اونجا چوب رو میذاریم سر فرسخ، اینجا هم اعتبار کردم لفظ روی معنا. خب این چنین اعتباری نیاز بوده برای که برسونه، درست میفرمان در وضع تعینی مثل چوبه میشه، یعنی الان در اثر کثرت استعمال خود لفظ اومده رو معنا گذاشته شده، چه نیازیه دوباره ابناء لغت اعتبار بکنن گذاشتنش را؟ نیازی به اعتبار نیست. رسول در مخصوص ما بله ببینید جمع نه ان یمکنن یقال ان الانس الحاصل من کثرت الاستعمال مع القرینه حیث کان به حد یغنی ان القرینه، یعنی قرینه صارفه از معنای مجازی قبلی، فذالک غیر محتاج فی عرفهم الى وضع و اعتبار. وقتی این انس اومد دیگه ابناء لغت دوباره نباید اعتبار کنن اعتبار الوضع، اعتبار این مقوله، بلکه خودش اونی که غایت از این وضع و اعتبار حاصل شده. بل یکون اللفظ هین ازن کالعلم المنصوب للاهتداء فی الطریق، مثل همون چوبی که گذاشته شده برای اینکه بفهمن راه باید این طرف برن. اون چه جوریه؟ وضع مقولیه، اعتبار نکرده گذاشتن، واقعا این چوب اونجا گذاشتن. خب اینجا هم در اثر کثرت استعمال واقعا لفظ رو معنا گذاشته شده، تمام شد. وقتی گذاشته شده چه کار دارم دیگه دوباره اعتبار کنم اون مقوله را؟
بعض حالات مثلا مثل
یک مدلی برای توصیف این اتفاقات داره میفته. با این مثالی هم که اینجا به خصوص فرمودن بود و از ابتدا میگه تصور قضیه این که چه چیزی روی چه چیزی وضع شده، این میگه خیلی ما روش فکر میکردیم که چرا اینجوری دارم میفهمن. اگر قرار باشه از مقوله وضع باشه، سؤاله آیا واقعا از قبل آیا ذهن اینجوریه داره در عالم معانی سیر میکنه، حالا چون نمیشناسه اینا مثل اعلامی گذاشته شده که راه رو پیدا بکنه، یا یعنی اینکه نه یه چیزی از قبل یک بسته ای که پا نداره، وقتی میخوام جا به جاش بکنیم، میخوام از جایی به جایی منتقلش بکنیم، چون پا نداره یک کاملی رو پیدا میکنیم که این رو روی اون قرار میدیم. یه مقداری تصور قضیه از این ور به نظر میفته، یعنی انگاری مثلا ما داریم معنا رو روی لفظ سوار میکنیم، چون لفظه که داره منتقل میشه. ما از بشر اومد دید معانی رو نمیتونه از تو ذهن من نمیتونم معنا رو تو ذهن شما منتقل بکنم، دنباله حاملی گشتن. این حامل توی مثلا نظر اول لفظ شد، وجود لفظی، بعد حالا وجود مکتوب و اونا بحثای دیگه
محمول
نه، خود وجود مکتوب هم در واقع اونم حامله. تمام اینا حامل هایی هستن برای اون معنا، یعنی انگاری ما معنا رو گذاشتیم روی لفظ. اگر از مقوله وضع باشه و نه از مقوله اختصاص، اونجوری که تو کفایه مقوله کرده، نمیدونم حالا کدومش اقرب به واقع و آیا چقدر تأثیر داره توی تحلیل های بعدی.
و تو کفایه بود که الوضع نه و اختصاص لفظ بالمعنا، این را مرحوم اصفهانی که گفتم تو همون رساله حق و ملکشون اینا و تو هم تو حاشیه کفایشون اینا علام کردن، اونطوری که صاحب کفایه گفتن همون فطرت خود لامه که همه ادبان گفته بودن، میگن لفظا وضع کردیم للمعنا، لام برای اللام للاختصاص، الجل للفرس تو ادبیات نمیزا میگن وضع موضوع، معنا موضوع الله. درست شد؟ مرحوم اصفهانی اومدن گفتن که این اعتبار است علایه ها. درست شد؟ این اعتبار چیه؟ اعتبار محض است، معنا نداره با اون بحثایی که خودشون داشتن. لذا گفتن اعتبار المقول است، یعنی اقلا یه چیزی رو میبینن مقولی از خارج وارد میشه به ذهنشون، امر مقولی تکوینی شبیه سازی میکنن، نظیر اونا تو اعتبار یادتن براش اعتبار میکنن. بعد از کلمه وضع شروع کردن، گفتن میگیم لفظ را وضع کردن. درست؟ خب پس وضع گذاشتن. ما یه وضعی دیده بودیم که میگیم لفظم را وضع کردن، تا یه وضعی ندیده باشیم که نمیگیم جا وضع کردم که. درست شد؟ وضع کردن. خب گفتن اگه وضع است، مقوله وضع وضع علیه هست، نه وضع لهو. شما برید در تمام وضع های مقولی، درست؟ ملک هست که لهوست، جد هست که لهوست، نه وضع لهو باشه، وضع وضع هست، وضع علیه. درست شد؟ خب گفتن لذا وضعت اللفظ علی المعنا. واقعیتش اینه که این معروف شده میگه لهو، این لام مال اشتباهی تو کلاس آمده، ولی اون لب کاری که اقلا میکنن وضعت علیه هست. این فرمایششون. بعد میاد شما میخواد برعکس کنید، این میگن چیزی که المانی اونا، خب اونا میگن با کلمه وضع خلاصه جور نیست، شما میگید وضع معنا، پس معنا میشه موضوع، چی میشه؟ لفظ میشه موضوع علیه، کتابت میشه موضوع علیه. و حالی که ما نمیگیم وضع کردم معنا را، خب با ارتکاز خودم مراجعه کنین، میگید وضع کردم، چی را وضع کردی؟ معنا را. اگه بگید معنا را وضع کردم، میگم با ارتکاز من اینه، معنا را گذاشتم، وضع گذاشتن دیگه، معنا را گذاشتید یا لفظ را گذاشتید؟ میگید بچه ما گذاشتم روی حسن یا حسن را گذاشتم روی بچه ما؟
اتفاق دیگه
منظور من روشن رو کلمه وضع اینه دیگه، گذاشتنه. چرا گذاشتیم؟ بچه را که نداشتیم روی لفظ حسن، که لفظ حسن گذاشتیم.
ظاهر قضیه اینه که ما دو تا اتفاق افتادیم، اختراع و لفظه. مثل این که مثلا فرض کن من یه دفعه یه آدمی داره رد میشه، این بارو میذارم رو کوله، یه دفعه یه وسیله‌ای هم درست میکنم، بعد اومدم این رو گذاشتم روی اون وسیله. شما ذهن چون دو تا کار رو با هم داره انجام میده و با هم داره میبینه،
ولی زن خب میبینه از بین این دوتا کدومشه که دست من بود، اونی بود که ساخته بوده. و بعد هم که اونجایی که مثلا میفهمن که چه چیز را وضع کردی، میگن چه چیز را برای چه چیزی وضع کردی. اونجا اصلا نمیگفتن حل، چجور ما اینجا میپذیریم که الان از اون ورشو نمیپذیریم. و بعد هم اینجا بحث روی این نیست که حالا عرف چی میگه، میخوایم ببینیم پدیده خارجی که داره اتفاق میفته چیه، یعنی چه چیزی داره منتقل میشه که چه چیزی رو پشتش گذاشتیم. یعنی ما داریم دیگه اینجا تحلیل خارجی میکنیم، چون شما بردم تو مقوله، مقوله هم یه چیز تکوینیه، اونجا باید ببینیم تکوین چه اتفاق میفته. و نکته دوم این که آقای نوزاد سواله چقدر این تحلیلی که ما میخواییم میکنیم اهمیت داره و چقدر تأثیر داره توی کارهای بعدیم، که حالا مثلا بیایی بگیم اختصاص نباشد و مثلا وضع
اعتبار بعد باشه، وضع مقوله باشه، یعنی آثاری که بعدن داره چیه؟
مثلا فایده ای داره با اینجا بودید؟
فایدهش این است که رو اینجوری که تعریف ارائه میدن تمام تحلیل های علمی بعدی خودشون رو مبنای خودشون صاف میکنن انجلو. یعنی چه بسا اون مبنا دست و پاکی میشه به مشکلاتی، معمولا اینجوریه یه مبنایی که اتخاذ میکنن اینا، میگه از اول ما اونجوری معنا کردیم دیگه، برای ما یک چه قضایایی لوازمی که داره هیچ کدوم از اون دست پاگیری اونا رو نداره.
شما یه خورده یعنیت این چند روزه که درگیر این بودیم خیلی ذهنمون مشغول شد که واقعا چیه این وضع علا رو چجور تصور بکنیم، چجور در واقع بگیم چه مدلیه. در آخر اصلا تهش اینجور رسید که انگار این نیست، یعنی قراره وضع، یعنی دو تا اتفاق میفته، دو تا اتفاق شم یکیش اتفاق افتاده که واقعا قرار دادنه، داری معنا رو قرار میدی روی لفظ، سوار میکنی روی لفظ که انتقالش بده.
آیا وقتی تو اصطلاح حکمت گفته شده که وضع یعنی قرار دادن، خب معنای لغویش هم وضع یعنی قرار دادنه، درسته، اما با مقوله خواهد، اما آیا همه جا و اصل خود وضع به معنای چیزی را روی چیزی گذاشتن بوده یا نه وضع یه جوری دیگه ای بوده؟ ولعرضه وضعها للانام، وضعها یعنی گذاشتنش برای زمین، اینجور منظوره یا نه اصلا خود حقیقت وضع چجوریه، حتی اون قرار دادشن چجوریه، اون قابل فکر هست که بازم در اطرافش بیشتر فکر بشه. آیا وضع به معنای چیه متمرکزون علیه، به جای این که موضوعون علیه بگیم قرار دادنه، به معنای چیزی را محور قرار دادن، به او توجه کردن، اینم محتمل نیست؟ بازم میکنیم هم خود معنی غایت، غایت چجوریه؟ یه چیزی را در نظر میگیرید، محور عمل شما، اقدام شما میشه موضوع قضیه رو میگید موضوع.
خود نام هم جور ده لام لام غایت میشه؟
بله لام غایت، من از چیزایی که مخواستم میگم له همش لازمه برای اختصاص باشه، موضوع له یعنی موضوع لعجله قرار داده شده برای اونم احتمالش. حالا یعنی اون موضوع لهی که در ادبیات گفتن نه به خاطر اختصاص بوده بلکه به خاطر غایت بوده. اگر ما بگیم نحو اختصاص لفظ یعنی اختصاص لام و به خاطر اون بگیم، این بحثا پیش میاد که حالا شما این لام لام اختصاص باشه دو اعتبار مقوله جده و ملک باشه یا علاوه شده اعتبار مقوله وضع باشه یا نه اصلا لام لام غایت باشه. وقتی لام غایت شده هیچ کدوم اینا پیش نمیاد، وضعش هم اعتبار نیست به معنای اما عرض کردم ول ارض وضعها، این خدا گذاشته زمین رو چیزی، نه وضعها یعنی مقصود از زمین این بوده، وضعها للانام خلق فرموده، یعنی خلقها برای این، برای اونا خلقش کرده. اینجوری در قضیه میگه موضوع است و محمول، موضوع یعنی چیز رو گذاشتیم که او را برش حمل کنیم، یحمل علیه یا وضع علیه، یحمل یعنی مرکز اونه، محور اونه، متوجهان علیه اونه، او محور محمول وصفیه برای اون. این احتمالات
هم در وقت همون بحث ناظر میشه اون بحث اختراعی که صورت گرفته، یعنی در واقع اختراع صورت گرفته برای اینکه اون رو
بله
آیت
بشه. بله علاوه اینکه خود وضع اینا هم تو منطق هم بود که دلالت طبعی و عقلی و وضعی، وضع را به معنای قرار داد، قرار داد معاهده دیگه، مواضعه، مواضعه به معنی قرار داد. اینم به کار میره که حالا بازم چون این بحثش باز ادامه داره روی همین شما فکر بیشترم بشه اینا چه بسا
حالا به نام نداشتیم خیلی
بله علا یه حال علم اصول به خصوص محل فکر کردن دیگه که همین خطوط شریف حاجی آقا شاهد روشنیه بر این که هر دفعه درس میدن بهش اضافه میکردن. اگر وقتی یه دفعه چیزی نوشته بودن نهایت بحث بود، بلکه حتی خودشون تغییرات خیلی حسابی میدن. اینا رو ما جلوتر استنساق میشد، اینا خیلی بحثاشا حسابی تغییر میدادن، مسیر بحث رو عوض میکردن. حتی خودشون میفرمودن که مرحوم اسد علی نجف آبادی از علمای بزرگ اصفهان بودن، خیلی عالم بزرگی بودن اسد علی، خصوصیاتی هم داشتن که کنده و منحصر به فرد بودن. استاد مرحوم بانوی اصفهانی هستن مجتهده که از اساتید مهمشون هم اسد علی نجف آبادی بودن که اسفار براشون میگفتن. اون قضیه چند بار دیگه هم شاید گفتم که اسد علی گفته بودن که از چیزهایی که عجیب تو عمرم دیدن از این خانم بود، شما اسفار میخوند، بعد به بچه ای داشت، بچه پسری 3 ساله مریض شد، چند روزی مریض بود و اینا میومد درس تا به من خبر دادن که پسر این خانم وفات کرد. بچه پسر 3 ساله بود، اما مادر است دیگه، این بود دیگه کتاب بستن نمیاد دیگه. بچه دیدم سر وقت اومد، خیلی تعجب کردم که مادر رو بچه پسر 3 ساله وفات کرده، درس رو تعطیل نکرد، سر وقت حاضر شد. این از اسد علی نقل کردن در حال ایشون. خود اسد علی اینجور استاد قوی بودن در اسلام و این منظورم بود. آجی آقا از استادش محمد حسین میگفتن که استاد ما میگفت که خبر دادن که اسد علی آمدن نجف و میرن درس اساتید نجف. شاید از مگر درست حافظم باشه، میگفتن استاد ما گفت که ما خودمون کم جمع کردیم، چون ایشون خوب از علمای خیلی حسابی اصفهان بودن، جامعه معقول و منقول. بعد میگفتن آمدن دیدن یای من، اسد علی آمدن دیدن یای من، بعد گفتن که من بحث شما رو در ترتب دیدم، اینجوری یادم میاد دیدم که از درس خود اسم محمد فشارکی که مبده اینن بیشتر استفاده بود، که یعنی تجلیل کرده بود از بحث مرحوم اصفهانی. و اینکه اون وقت حالا این همه مقدمه بود برای اینکه اسد علی را شنیده بود، میگفتن جواب فهمیدن، گفتن اسد علی میگفتن وقتی اومدن نجف میگفتن این دست نوشته های مشایخ نجف را بیارید من ببینم. حتی از اونجایش که نظرشون برگشته خط زدن مطلب رو عوض کردن، من استفاده میبرم. و این نکته خیلی مهمی، من سال ها شنیدم آجا کار فکری بکنید میبینید، یعنی چجور میشه یک متفکر یک عالم یه مسیر را میره بعد میبینه نشد برمیگرده درستی. این رفتن و برگشتن برای کسی که اهل کار و فکره تجربه بزرگیه، خیلی مهمه که میفهمه این را کجاشا برگشت، چرا برگشت، آیا صحیح برگشت یا نه. لذا اسد علی میگفتن که این دست نوشته های مشایخ نجف من استفاده میکنم حتی اونجاش که خط زدم. بله منظور این علمی جوریست دیگه، فکر است برن برگردن. خب شاید یه جایی من خودم دیدم تو کلمات من آقای مطهری گفتم که فلسفه اونا هنوز برای حوزه خیلی جبلان ذهن نمیاره، اونا هیچ وقت به کلاسیک میخونن. گفتم علمی که خیلی ذهن طلاب را جلو میبره قوی میکنه این اصوله. حالا نمیدونم کجا گفته بودن، شما ببینید من یادم که دیدم تو علم اصول تو حوزه یک جولانگاه عجیبیه برای حبت گرفتن ذهن طلاب. منظور باز از جملاتی که حالا شما گفتید این از حاجی ها شنیدم، فرمودن که فقه علم فقه ثابت میمونه اما اصول خیلی زود در طی زمان که جلو میره تغییر پیدا میکنه. اینم به خاطر همین ادامه هم مربوطه، نه اینکه جولان داره فکره. فهمیدن علم اصول خیلی زود تغییر میکنه اما فقه نه، ثابت میمونه. فقه یه آب و رنگ خاص خودشا داره، میبینیدم 2000 سال دیگه همون رنگ میمونه، اما فهمیدن علم اصول خیلی زود تغییر میکنه. اون آلات استنباطه دیگه مستنبطین در هر زمانی روی چیزای حساسیت دارن، روش فکر میکنن، روش به بحث میندازن، بعد صاف میشه، چکش میخوره که انه از هان ازش منصرف میشه، میرن به چیزهای جدید طریق زحمت دیگران سکوی میشه برای پرشونا به بحثهای جدید. خلاصه منظور این بحثایی است که فکر کردن درش جادار دقوبه. پس این کل علم چی شد؟ میخوام بگن نتیجه کل وضعه دیگه، نیازی به اعتبار نیست. چطور علم خودش وضع مفعولیه؟ حالا هم در اثر کثرت استعمال یه وضع مفعولی محقق شده، دیگه نیازی نیست که لغو دوباره اعتبار بکنه. پس این نعم نکته خیلی خوبی را در بر داشت. خب به حمدالله این بخش تمام شد. و اما المناقشه، این هم باز حرف خود استاد است. در نهایت درایه فرمودن، در بحوث الاصول هم اشاره بهش کردن، فرمودن که وضع به استعمال ممکن نیست. چرا؟ چون جمع بین لحاظ عالی و استقلالی، و چون بین دوتا لحاظ جمعش ممکن نیست، پس این وضع ممکن نیست. البته میگم ما یه جوری خودمون حلش کردیم مرموی سان. اصل مناقشه راجع آمی فرمان اشکالی نداره. خب حالا من توضیح بدم حرفشون را. قوام وضع به لحاظ استقلال، قوام استعمال به لحاظ عالی. لحاظ عالی یعنی چی؟ یعنی آلت وسیله مرا. من اگه میخوام استعمال کنم، یعنی با خود لفظ کار ندارم، میخوام معنا رو بپرونم. به تعبیر حاجی و علاقه من میگفتن استعمال یعنی معنا پرانی. خیلی هم میشه الان من خیلی مطالب برای شما الان حرف زدم، مقصود ما اومده تو ذهن شما، اما اگه برگردن شما بگن لفظی که به کار بود چی میگیم، ما نفهمیدیم. شما من که به لفظش گوش نمیدادم که به معناش گوش میدادم. خب مگر گوش دادن میگه جز به لفظه، لفظ به گوش شما آمده، اما واقعا میبینید این عالیه نیم. لحاظ عالیه، وسیله محضه، معنا میپره، معنا رد و بدل میشه، لفظ وسیله محض. خب لحاظ عالی پس این اصلا نگاه به لفظ نمی کنم، فقط میخوام معنا رو بپرونم، مستقل اونجی رو بپرونم. از طرف دیگه میخوام لفظ رو برای معنا وضع کنم، قوامش به استقلاله. تا به لفظ نگاه نکنم که نمیتونم وضع کنم، که باید لفظ رو تصور کنم، بهش نگاه بکنم استقلالا، بعد بگم ها این لفظی که دیدمش به خودش نگاه کردم و ذاتو. مثل صورت تو مرآت و خود مرآت، میگن اگر رفتید بازار آینه بخرید، درست؟ چه قدرم جلو آینه هی را رفتید ها؟ بعد میگن که صورت کثیف نبود، تمیز بود، من میگم مسئولیت ما نمیدم که من رفتم آینه ببینم، این میشه نگاه استقلالی. رفتم مرآت، مرآت من نبوده، مرئی من بوده، رفتم خودشو دیدم. اما از اون طرف میری جلو آینه، اینجا صورت مثلا خونی بوده پاکش کنی، میری دب قشنگم تو آینه زل میزنی، اینا دیدید. بعد میگن که آینش کثیف بود یا نبود، میگم والله من متوجه نبودم، من اصلا نگاه نکردم به آینه ببینم کسی بود یا نبود، من میخواستم اینا ببینم و دیدم. یعنی واقعا اونجا مرآت بود، مرآت اسم آلت دیگه، یعنی وسیع آلت رؤیت. اونجا آینه کثیف بود، مرآت مرئی من نبود تا ببینم کسی بود یا نبود، مرآت واقعا مرآت بود، یعنی آلت رؤیت رو منم دیدم، اینجا صورت خودمون میخواستم ببینم. خب مرمو اسفانی چی میفرمان؟ میفرمان وقتی که بفرمان مرمی
که بوده میکن توجه نداشته، لحاظ آنی نداشته، لحاظ کامل نداشته،
مرئی مرآتی بوده، مرئی عالی بوده، همین رو در اشنا هم میگم. خب
همون جام در قضیه، همین قضیه در بعضم اتفاق بعد خواهر به لحظ توجه میکنن، ولیکن مرئی مرآتی
نه، در وضع اینجور نیست، در استعمال اونجوریه. ولی دا گفتم وقتی من دارم استعمال میکنم به خود من بگن چی گفتی، مقصود ما میگم، اما میگن چه لفظی به کار برده، خود من یادم نیست، خود من نمیدونم کدوم لفظ بود، میدونم مقصود را گفتم. چرا؟ چون آینه را ندیدم. چطور اونجا صورت ما دیدم آینه را ندیدم؟ نگاه عالی بود، ولی زاهد نگاه به خودش نکردم، چیز دیگری را در او دیدم. در استعمال چیکار میکنم؟ معنا را در لفظ دیدم، پس لفظ میشه مرآت، واقعا مرآت، آلت محض. مرئی تو اون لفظ چیه؟ معنا، مستعمل اون فیلم. اما میخوام وقتی بحث کنم معنا نداره بگم یه چیزی را دارم تو لفظ میبینم، از خود لفظ غافلم، خود لفظ دارم میبینم تا بعدش کنم توجه میکنم، ولی زام هیچ یادم نرفته، اگر بگن چه لفظی را وضع کردی میدونم چه لفظی را، نمیگم من معنا رو نظر داشتم نمیدونم چه لفظی را وضع کردم، محاله چنین چیزی. حتما به لفظ توجه کردید که بگید این لفظ را وضع کردم. ولی ذا قوام لفظ به اینه که خود لفظ را قوام وضع به اینه که خود لفظ را ببینم، و قوام استعمال به اینه که معنا را ببینم تو لفظی که خودش را ندیدم. و نمیشه جمع کرد، بگیم در آن واحد هم لفظ را دیدم هم لفظ را ندیدم، هم آینه را دیدم هم صورت خودم تو آینه دیدم. نمیشه وقتی میری سراغ آینه یا میخواد صورتتون را ببینی که آینه چیه لحاظش عالیه، یعنی فقط آلت دیدن آینه، یا رفتید آینه را ببینید که صورتتون را ندیدید، چون در اون آنی که آینه را خودش را میخواد ببینید دیگه نمیتونه صورت را ببینید. درست شد؟ این فرمایش ایشون که جمع بین لحاظ عالی که در استعماله که لفظ فانیه در معناست، و لحاظ استقلالی که خود لفظ رو میخواد ببینیدش توجهش بکنید ممکن نیست. این اصل فهم. حالا جا برمیگردم میگم چرا، حالا ببینید با چه بیاناتی یعنی ممکن هست. اما المناقشه به تقسیم المذکور، یعنی وضع به استعمال و وضع به جعل، که بگیم به عبارتی دیگه یعنی مناقشه در اصل امکان وضع به استعمال، من جهته ان اللفظ ملحوظ فی الاستعمال عالیاً، آلت محض است لفظ، معنا فقط در چی میشه پرونده میشه، و فی الوضع یعنی ان اللفظ فی الوضع ملحوظ استقلالیاً، چون تا لفظ نبینیم که نمیتونیم وضعش کنیم که، و لا یمکن اجتماع لحاظ عالی و استقلالی فی لحاظ واحد، یک لحاظ دو لحاظ که نمیشه ممکن نیست دوتا بشه، و یتقوم به الاستعمال الواحد، با یه استعمال واحد میخوام هم وضع کنم هم استعمال، یعنی هم معنا رو ببینم مرئیاً و لفظ فانی باشه و هم لفظ رو ببینم که میخوام وضع بکنم، این نمیشه. میفرما این مناقشه قابلتون لدفع، میشه جوابش داد به چند جوری. یک صفحه مطالب خیلی خوب اینجا هست، دان من وضع الاعتباری المصحح للاعتبار غیر نفس الاستعمال ثبوتا و اثباتا. ما چیزی فهمید؟
المصحح للاستعمال،
بله. وضع اعتباری چی بود؟ وضع مقولی داشتیم و وضع اعتبار، اینا دیگه الان معنا روشن. وضع مقولی چیزی رو می‌ذاریم رو چیزی، وضع اعتبار یعنی اعتبار می‌کنیم که چیزی روی چیزی. خب این وضع اعتباری که المصحح للاستعمال، تا این وضع نباشه که نمیتونم استعمال کنم، باید قرار داده شده باشه، یعنی اعتباری شده باشه تا بتونم اونا فانی در او قرار بدم، او را بگم مستلزم او معناست. وضع اعتباری که مصحح استعمال است غیر نفس الاستعمال، این وضع این اعتبار غیر از خود استعماله، ثبوتن و اثباتن. ثبوتن در نفس الان واقعا چه جوری هم دوتان، اثباتن این دلالتن. وقتی میخوام بگم اعتبرتو و زعتو سمحکم الله با چیه؟ با استعملتو، دوتاست. و زعتو یه اعتباره، استعمال یه کاره، درست شد؟ پس اثباتن هم میدونم که میخواد دلالت بکنه در عالم خارج، یعنی دلالتن باز دو جوره. و انهو یعنی اون چی؟ وضع اعتباری در عالم اثبات که با استعمال فرق داره، و انهو یعنی اون وضع محتاج الی دلالت علی، مال عالم اثباتشان خب محتاج است به این که دلالت بر اون وضع هم بکنی، درست شد؟ فانه را من اینجا با مداد یاد داشت کنم دلیل تغایر اثباتی، چرا وضع با استعمال اثباتن مغایرن، میگن چون حتما باید یک دالی باشه برای اینکه میخوام وضع کنم. اگه کسی صرفا استعمال بکنه و هیچ دالی برای اینکه میخوام وضع کنم نباشه، این وضع نیست، این باید یه جوری هان کنن یا بر غلط یا بر مجاز یه چیز دیگه ایست. اگر میخواد به نفس استعمال وضع را اعتبار کنه، باید علاوه بر این استعمال خارجی یه دالی قرینه این که قرار بده که میخوام وضع کنم. الان اینا من میخوام وضع کنم، گفتم مثل این که میاد بالا سر یه بچه ای به همه حاضر میفهمونه که من میخوام نامگذاری کنم، نمیخوام توی چیزی بگم و برم بگم به بچه آدم زیباییه، نه جمیل یا جمیل، یعنی میگه الان اسم دارم میخوام بگم زیبا هستی، میخوام اسم تو باشه از این حالا به بعد دیگه جمیل. درست شد؟ میگه حتما خرید نمیخواد. فانه محتاج الی الدلاله علی اثباتا، به صرف استعمال کافی نیست. ولو کان الدلیل صون الكلام علی القوی، ولو دلالتی هم که در عالم اثبات هست اینه که چون میدونیم حکیم قوی حرف نمیزنه، پس این که میگه یا جمیل میخواد نامگذاری کنه. ولو کانه اذ افادت المراد، ببینید افادت المراد مبتداست قبیحون و غلط خبرشه، مطلب هم دیگه خیلی روشنه. گاهی دلالت اثباتی بر وضع اینه که چون میدونیم غلط نمیگه، کلام قبیح نمیگه، آدم عاقلیه، پس میفهمیم قصد وضع داره. از افادت المراد به لفظ لا وضع فیه ولا تجوز، قبلا وضعی بوده نمجاز گو اینجا درسته. لأن المفروض عدم لحاظ العلاقه بین المراد و شیء آخر یسه و بها، به اون علاقه الاستعمال المجازی، عدم لحاظ علاقه رابطه اینه، بلکه بالاتر اصلا وضعی نبوده تا علاقش باشه، بل عدم سبق وضع این اصلا که یشترط به صحت الاستعمال المجازی، با این فرضا که اصلا وضعی نبوده، اصلا را علاقه در نظر گرفته نشده، افادت المراد قبیحان و غلطان. درست شد؟ خب همین که میدونیم افاده مراد قبیح و غلطه و این حکیمی هم که داره حرف میزنه اهل قبیح نیست، اهل غلط نیست، خودشان دلالت میشه که الان قصد وضع داره. درست شد؟ حالا ادامه بحث میشه، زنده بودیم بعدم. خلاصه میفهمان که این ابتدای بحث بود که وضع اعتباری با استعمال ثبوتن و اثباتن دوتا هستن. حالا که دوتان ببینیم میشه بین لحاظ این جمع بکنیم یا نه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اصلا وضعی نباشه، ارتجالن میخواد چیز بله لفظ دیز را به خورست میخواد بذاره برای کسی، اصلا وضعی قبلا نبوده، اصلا وضعی نبوده، یا بر فرض مگر بوده اون حرف اولی، اون میدونیم علاقه ای را در نظر نگرفته، یعنی اون معنای سابق را اصلا در نظر نگرفته، یه لفظی را میخواد الان وضع کنه بدون لحاظ معنای قبلی، الان میخواد بذاره حارس، اما اصلا منظورش زراعت و اینا نیست، حارس و اینا نیست، در نظر نگرفته ولو قبلا یه وضعی بود.